عطر نفس‌های تو، خواب چشمان تو، آن همه حرفای تو، عهد و پیمان تو. مرا نگاه کن ببین ای تو ای خوب من، از تو من عاشق شدم ای تو محبوب من، دریا به دریا با تو هم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جانمان زنی، به قلب خود جفا کنی، دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی، دریا به دریا با تو هم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی روایت دیگری از زندگی شیخ رجب‌علی نیکوگویان، مشهور به رجب‌علی خیاط، در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شویم. همانطور که گفتیم این روایت ها بر اساس کتاب خیاط شهر ما نوشته سمیرا اسلامپور از نشر شهر دوباره نویسی و تنظیم رادیویی شدند. شبهای گذشته روایت هایی از زندگی شیخ را شنیدید و امشب با روایتی دیگر از زندگی کسی که از جنس ملکوت بود و لقب مردی از تبار نور را به او دادند در خدمت شما عزیزانیم. این روایت ماجرایی که به خاطر یک قالب کره رخ داد. یک روز شیخ رجب‌علی خیاط لباده سفیدی را که خودش دوخته بود به تن کرد. دقت کرد که لباسش خوب و تمیز در اومده باشه و هیچ مشکلی در دوخت و ظاهرش به چشم نخوره. وقتی خوب دقت کرد دید نه، هیچ ایرادی نداره. بنابراین لبخندی رضایتمندانه زد و به فکر فرو رفت. ناگهان سایه‌ای به صورتش افتاد. کمی عقب جلو رفت و دوباره نگاهی به عبا انداخت، مثل اینکه مسئله‌ای پیش اومده بود، چون شیخ احساس کرد خستگی عجیبی به طور ناگهانی به تنش نشسته. روی زمین نشست و به دیوار تکیه داد. دیگه جرأت نگاه کردن به عبا رو نداشت. میترسید دوباره اون حس آزاردهنده به سراغش بیاد. احساس شرمندگی میکرد. اون حس بدی بود. شیخ نمیخواست اون اتفاق دوباره بیفته. آدمای زیادی هر روز به دیدار شیخ می اومدن. اونا علاقه‌مندای عرفان و دانش شیخ در خداشناسی بودن و وقتی می اومدن پیشش در برابر ابهت و عظمت خاکی شیخ سر فرود می آوردن. هر روز آدمای زیادی زیر سقف دکون خونش جمع می شدن و خودشون هم می دونستن که هیچ جای دیگه ای امکان جمع شدنشون به اون شکل وجود نداره، چون ترکیب آدما خیلی متفاوت بود. از روحانیون شناخته شده بگیر تا استاد دانشگاه و عمرای ارتش و مسئولای کشور و آدم عادی بدون ترس از سازمان امنیت طاغوت به خونه شیخ رفت و آمد داشتند. شیخ احساس میکرد آدم مهمی شده که این همه آدمای مشهور و دانشمند برای دیدارش به اون خونه و دکون محقر میان. همین رفت و آمدها باعث میشد که گاهی حس بدی به سراغش بیاد که با احوال همیشگی سازگار نبود. مثل روزی که آیت الله، آقا میرزا محمود، امام جمعه زنجان با تعدادی از سرشناسای تهران به دیدارش اومده بودن. اون روز همین حس آزاردهنده به سراغش اومده بود. یعنی ناگهان خودش در مرتبه‌ای بالاتر از اونا دید و فکر کرد چه آدم مهمیه که این همه آدم معروف به دیدنش اومدن. اونم کجا؟ توی یه خونه محقر و یه دکون محقرتر. حتی بعضی آدما از شهرهای دور به اونجا می اومدن تا فقط برای چند لحظه شیخ رجب علی خیاط رو ببینن. همین ها باعث شده بود که شیخ احساس کنه تفاوت فاحشی با دیگران داره. خصوصا وقتی که مثلا یه استاد دانشگاه بدون هیچ تکبری اعلام میکرد که شاگرد کوچیک شیخه. شیخی که تحصیل نکرده بود و استادی به خودش ندیده بود. حتی وقتی یکی از ثروتمندای شهر به دیدنش اومد، بازم همین حال به شیخ دست داده بود. شیخ رجب علی وقتی به یاد طرفدارای بیشمار خودش میافتاد و به یادش میومد که وقتی عبا رو روی دوشش میندازه و جلوی اونا میشینه حالت خاصی بهش دست میده، حس بدی پیدا میکرد. حالا هم با اینکه کسی پیشش نبود و داشت عبا رو روی دوشش امتحان میکرد تا ببینه مشکلی نداشته باشه، همون حس بد به سراغش اومده بود. درونش تاریک شده بود و به نظر میرسید از خدا دور شده. یک دفعه تصمیم قاطعی گرفت و به خودش گفت باید حجاب درونش رو برداره. یعنی از اون پس عبا رو فقط برای رضای خدا روی دوشش بندازه، نه رضایت خلق. بنابراین دیگه نگاهی به عبا ننداخت و نگران مشکلاتی که ممکن بود در ظاهر عبا وجود داشته باشه نبود. حالا میخواست با همین حس جدید آماده بشه بره به ملاقات مشتی عدالله. نمیدونست میتونه به عهدش وفا کنه یا نه. کمی صبر کرد و دعایی خوند تا اعتماد به نفس همیشگی رو به دست بیاره. به گوشه اتاق خیره شد. اون کنج نیمه تاریک با اون دیوارای نمور جایی بود که ماجرای بلعم باورا رو به یاد شیخ آورده بود. همون شب بود که به خاطر اومدن آقا میرزا محمود و همراهای مشهورش حس غرور به سراغ شیخ اومده بود و حتی به خودش اجازه داده بود که این بیت رو از ذهن بگذرونه. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. بعد از رفتن آقا میرزا محمود یه تیرگی و گرفتگی به سراغ شیخ اومد که بسیار اندوهگین و افسردهش کرد. مجبور شد اونقدر به خودش خلوت کنه و کلنجار بره تا اینکه پرده ها یکی یکی کنار برن. اون لحظه ای که ماجرای بلعم باورا رو به یاد آورد، به وضوح دید که بلعم در صدر مجلسی که تا چشم کار میکرد پر از آدم بود نشسته بود و به همه فخر میفروخت. همه با ولع به حرفای بلعم گوش می دادن و می دیدن که هر دعایی در حق کسی می کنه مستجاب می شه. بنابراین مریدش بودن و اونو مثل نگینی در میون خودشون میدونستن. کسی نبود که خواسته ای داشته باشه و پیش او بره ولی دست خالی برگرده. با همه اینها غروری عجیب سر تا پای بلعم باورا رو فرا گرفته بود. همه این کمالات و کرامات رو از خودش میدونست و خدا رو فراموش کرده بود. حتی وقتی که پیامبر زمان خودش حضرت موسی علیه السلام رو میدید، نه تنها در برابر او سر فرود نمی آورد و اطاعتش نمی کرد، بلکه حتی حاضر شد لشکر پیامبر خدا رو نفرین بکنه. شیخ با یادآوری ماجرای بلعم باورا و عاقبت او که از گمراهان شد و به سوی شیطان رفت، لرزید و تمام وجودش به رعشه افتاد. یاد کسی که روزی از یاران حضرت موسی علیه السلام بود و اسم اعظم رو میدونست و دعاش مستجاب میشد، شیخ رو به خودش آورد. یادش اومد که بلعم چطور با دیدن زرق و برق دربار فرعون به پیامبرش پشت کرد و به فرعون پیوست و عاقبت خودش رو نابود کرد. شیخ از این که ممکن بود خودش هم مثل بلعم دچار اون وسوسه ها و تمایلات بشه احساس ترس کرد. حس بدی که در وجودش بود برای همین یادها بود. یادش اومد که خداوند به بلعم برای همین رفتارها نسبت سگ داده بود. به خودش لرزید و احساس کرد دلش میخواد بمیره و دچار چنین حسی نشه. شیخ در خلوت خود دچار دگرگونی عظیمی شد. سعی میکرد از شرمساری گناهی که فقط در تصوراتش به وجود اومده بود رها بشه. ندایی شنیده بود که میگفت ای شیخ، ماجرای بلعم باورا رو دیدی؟ اگر چون این حالتی رو که امروز موقع عبا گذاشتن به دوشت داشتی بازم به سراغت بیاد و مغرور بشی و سعی کنی برای خودت ابهت به وجود بیاری، کم کم تو هم سرنوشت بلعم رو پیدا میکنی. در این صورت تمام زحماتت هدر میره. البته تمام بزرگان مملکت به سراغ میان و تو رو تحسین میکنن، ولی در آخرت هیچ نصیبت نمیشه. حواست جمع کن. شیخ با شنیدن این ندا خودش رو کوچیک و حقیر دید. موجی از ندامت و پشیمونی به سراغش اومد و اونو به خودش پیچید. تا اینکه روز جمعه به جلسه دعوت شد که مریدها و دوستاش برگزار کرده بودن. صاحب خونه سفره رنگینی انداخته بود و همه رو قبل از مراسم به نار خوردن فراخوند. شیخ هم طبیعتاً همراه بقیه به سر سفره رفت. غیر از غذاهای مختلف و رنگارنگ، شیخ دید یه قالب کره که خیلی بزرگ بود وسط سفره گذاشته شده. تا چشمش به کره افتاد به خودش گفت این قالب کره رو صاحب خونه به خاطر من وسط سفره گذاشته. بنابراین برای خوردنش اولویت با منه. تکه نون برداشت و میخواست دستش رو برای برداشتن تکه ای از کره دراز کنه که ناگهان ندایی در درونش شنید. ندا میگفت شیخ رجب‌علی، سرتو بگیر بالا و به بلعم باورا که گوشه اتاق ایستاده نگاه کن. شیخ سر بلند کرد. بله، بلعم باورا با خنده شیطانی گوشه اتاق ایستاده بود و به حرکات او نگاه میکرد. حتی دستانش رو باز کرده بود و از شیخ دعوت میکرد که بلند شه و در آغوش او قرار بگیره. شیخ با دیدن این صحنه لرزید و حس کرد منجمد شده. بنابراین خودش کنار کشید و منتظر شد تا دیگران خوردن غذا رو شروع کنن و او بعد از اونها شروع به خوردن کنه. نمیخواست حتی یه بار دیگه اون صحنه های عجیب جلوی چشماش ظاهر بشن. دیگه چشم دیدن بلعم با اورا رو نداشت. نمیخواست به خاطر یک لقمه غذای بهتر و چربتر نتیجه همه اون عبادت و اخلاص خودش رو از دست بده. از جا بلند شد و یا علی گویان به ملاقات مشتی عبدالله رفت. مشتی عبدالله یکی از اتاقای محور خونه شیخ رجب‌علی رو کرایه کرده بود. شیخ با اینکه جای خودش و اهل بیتش کم بود، به خاطر آوارگی مشتی عبدالله و خانواده‌اش یکی از اتاقای خونه‌ش رو به اونا کرایه داده بود به ماهی 20 تومن. حالا زن مشتی عبدالله بچه‌ای به دنیا آورده بود و اونا می‌خواستن شیخ بره به اتاقشون و در گوش بچه‌شون از اون بگه و اقامه بخونه و اسمی هم براش انتخاب کنه. وقتی شیخ به اتاق مشتی عبدالله نزدیک شد، دید همه منتظر ورودش هستن. از اینکه دیر کرده بود، معذرت خواست و داخل شد. لحظاتی بعد کودک رو در آغوش گرفت و در گوشش از آن اقامه گفت. اسم بچه رو هم معصومه گذاشت. مادر بچه که بیرون رفته بود خدا را شکر میکرد که شیخ رجب‌علی خیاط برای بچهش اسم انتخاب میکنه. وقتی نام معصومه را شنید زانو زد و گریش گرفت. شیخ داخل اتاق 2000 تومان از جیبش در آورد و روی قنداق بچه گذاشت. به مشتی عبدالله گفت مراقب این بچه باش که باید به خاطر خدا بزرگش کنی و تحویل اجتماع بدی. مشتی عبدالله با سادگی تموم پرسید جناب شیخ، حالا که تعداد ما زیاد شده اجاره خونه رو بالا میبریم؟ شیخ که از وضع مشتی عبدالله خبر داشت و میدونست اون بنده خدا یه راننده تاکسی ساده است، گفت آقای عبدالله، گفتم که تو سعی کنیم بچه رو دوست داشته باشی و اونو به خاطر خدا تربیت کنی. کرایه خونه رو لازم نیست زیاد کنی. من حالا که خرج زیادتر شده حتی اونو کمم میکنم. از این به بعد به جای ماهی 20 تومن ماهی 18 تومن بده. مشتی عبدالله به دست و پای شیخ افتاد تا به اونا بوسه بزنه، ولی شیخ نگذاشت و از مستاجرش خداحافظی کرد. پشت سرش همسر مشتی عبدالله دست به دعا برداشته بود. خب دوستان عزیز، روایتی دیگر از مجموعه روایت‌های زندگی شیخ رجب‌علی نیکوگویان مشهور به رجب‌علی خیاط رو شنیدید. امیدوارم از اون بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی روایتی دیگر از این مجموعه، خدا نگهدار.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار.
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی آی آی آی شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیران من بیگانه نیستم، یا از کشید و رفت.
گذشت، امروزم گذشت و سر اومد. کم از 10 دقیقه دیگه عقربه ها یه نوبت دیگه رو ساعت 0 قرار می گیرن تا دوباره بچرخن و شمارش یه 24 ساعت دیگه از عمر ما رو حساب کنن. 24 ساعت قبلی که تمومه دیگه، یعنی همین چند دقیقه کوتاه مونده ازش که تموم بشه. وقتی میگی، فکر می کنی چقدر زیاده 24 ساعت. دیدی یه موقع، یه لحظه‌ای توی یه موقعیت ناجور و نافرم قرار میگیری که فقط دوست داری سر بیاد، بگذره و تموم بشه، اما نمیشه، نمیگذره. دقیقش انگار کشدار میشه و میشه ساعت. یه ساعتشو که دیگه نگو، قد یه روز طول میکشه. صد مرتبه به ساعت موچیت، به ساعت گوشیت نگاه میکنی، میبینی نه، اصلا انگار عقربه ها تکون نخوردن، همونجا که بودن. انگار زمان واستاده، حرکت نمیکنه، لحظه جلو نمیره. اون وقت مثل همچی وقتایی تو برزخ گذر از یه روز به یه روز دیگه، تو حد فاصل دیروز شدن امروز و امروز شدن فردا، به 24 ساعت قبلت فکر میکنی و میگی اصلا نفهمیدم چطور گذشت. اونقدر سری که حتی گذر زمانو حس نکردی. اصلا اگه قرار باشه الان نه واسه کسی، واسه خودمون تو خلوت خودمون یه دفتر برداریم و یه گوشه یادداشت کنیم که تو 24 ساعت ماضی ساعت به ساعت رو اگه بنویسی روی کاغذ به ترتیبی 1، 2، 3 تا 23، بعد بخوایم جلوی هر ساعتش کاری که تو اون ساعت انجام شده رو بنویسیم، فکر میکنی نتیجه چی در میاد؟ من این کارو کردم. ساعت‌ها رو یادداشت کردم و نوشتم تو هر ساعتش مشغول چه کاری بودم. بعد برداشتم و نگاش کردم و اگه راستش رو بگم از خودم خجالت کشیدم. کسی اینجا نیست. بیشتر اهل منزل خوابن. من چهرم و پشت سیاهی شب پنهان میکنم تا حتی خودم و شرح گذر امروزم رو نبینم، که خیلی ساعت از 24 ساعت امروز رو خواب بودم، خیلی دیگه‌شو بیکار، یعنی کاری انجام ندادم که بخوام بنویسمش. ساعت فلان بیدار شدم، ساعت فلان از خونه زدم بیرون، ساعت فلان تو ترافیک بودم، ساعت فلان اداره، ساعتای فلانم کاری نبود و همینجوری با حرف بیهوده و گپ و گفت و خنده با این و اون گذشت. ساعت فلان از اداره زدم بیرون، ساعت فلان ترافیک، ساعت فلان خرید واسه خونه، ساعت فلانم رسیدم خونه و جلوی بقیه ساعتاشم نوشتم خونه و تماشای تلویزیون، شام و حالام که اینجام و اینجور. از خودم خجالت میکشم. گاهی وقت آدم دیدی انگار متوجه نیست، نمیفهمه، ملتفت نیست، یه کاریو انجام میده، یه حرفیو میگه، بعدن اون وقت بهش میگن تو این کارو کردی یا اینو گفتی، باورش نمیشه، انکار میکنه. من؟ نه امکان نداره اینجور گفته باشم یا این کارو کرده باشم، چون از خودت چنین انتظاری نداری. میدونی چرا؟ چون وقتی اینجوری توی یه آینه قدی خودتو یه باره میبینی، وقتی اینجوری با اون چه کردی گفتی مواجه میشی، به خودت برمیگردی، از خودت سوال میکنی من این قد قدم؟ من این انداز از حدم؟ نه، باور نمی کنی، چون خودتو بالاتر و بهتر می دونی و این درست هم هست، الا که اون وقت اون موقع اونقدر بیگانه از خودت شده بودی که کاری که کردی یا حرفی که گفتی از حد خودت کمتر، از شأنت پایین‌تر بود. بیگانگی با خود و بیگانگی با خیشتن بلاییه که با غفلت میاد. یعنی وقتی آدم خودشو، حد خودشو از یاد برد، وقتی یادش رفت که کیه و چقدر میارزه، وقتی از خودش غافل شد، اون وقت مستعد هر جور خلاف و معصیتیه، چون دیگه خودی نیست که جلوی خودشو بگیره. صبح رفتم یه مغازه چیزی بخرم. صاحب مغازه پشت سرش رو دیوار یه کاغذ چسبونده بود بزرگ و روش با خطی درشت نوشته بود اگه جلوی اشتباهتو نگیری، اشتباهت جلوی تو رو خواهد گرفت. راست میگه، درسته. اگه به وقتش جلوی اشتباه رو نگیری، اگه به وقتش خودتو غلطت رو تصحیح نکنی، اون وقت اون اشتباهه که انقدر بزرگ میشه و بزرگ میشه راه تو رو میبنده و جلوی تو رو میگیره، بزرگ میشه و تو رو میبلعه. اولش آدم از اشتباهش بزرگتره، خیلی بزرگتر، اونقدر که میتونه به سهولت خودش رو تصحیح کنه، اما بعد با گذر زمان این اشتباهی که بزرگ و بزرگتر میشه، اونقدر بزرگ که اسم و رسم و منش و روش منو در خود گم میکنه. این البته حال منه که غافل از منم. شما غیر منید، شما خودتونو میدونید و قدر خودتونو میشناسید، شما از خودتون پایین تر نمیستید. شما رو به خدا وقت نماز و نیاز برای من و همه مثل منا دعا کنید.